هشتگ خبر
ساعت 15 اینجا رادیو اقتصاد. تأکید سازمان برنامه و بودجه بر اجرای سند ملی آمایش سرزمینی. معاون امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه گفت اسناد بالادستی زیادی داریم اما متاسفانه در نظام تصمیم گیری اجرایی نمی شود. رحمت نیا افزود در سال 1383 ضوابط ملی آمایش سرزمین را داشتیم که در آنجا بر تمرکز زدایی از کلان شهرها تأکید شد. معاون امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تمرکز زدایی باید فعالیت را به مکانهایی با جمعیت کم ببریم گفت مثلا در همان زمان هم مقام معظم رهبری اصرار داشتند و هم در ضوابط بود که سواحل مکران باید استقرار جمعیت بیشتری داشته باشد زیرا هم دسترسی به آب و انرژی دارد و هم در حوزه معدن مزیت داریم اما متاسفانه اجرایی نشده است. معاون امور آمایش سرزمین برنامه و بودجه اضافه کرد خوشبختانه در ماده 6 سند ملی اجرایی شدن سند را نظاممند کردیم یعنی دولت مکلف شده سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضای کشور را راه اندازی کند و در آنجا تکلیف شده است همه طرح‌ها پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری تولیدی و مشارکتی پیش از اجرا از طریق این سامانه استعلام شود که آیا بر آمایش سرزمین منطبق است یا خیر. متشکر از همراهیتون با رادیو اقتصاد. یک ساعت از نوبت دوم کاری رو سپری کردیم. مسابقه تمام عیار رو به عنوان اولین برنامه شنیدید و هشتگ خبر ساعت 15 هم تقدیمتون شد. منتظر هستیم تا برنامه بعدی رو که همکارانم برای شما تدارک دیدند تقدیمتون بکنیم. فرصت رو مغتنم میدونم تا در این روزهای تقریبا نیمه فصل زمستان در حالی که 40 روز از این فصل رو پشت سر گذاشتیم شما عزیزان رو دعوت بکنم که بیش از هر زمان دیگه‌ای شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو مد نظر داشته باشید. حتما استفاده از ماسک رو در لحظه خروج از منزل و محل کار مد نظر داشته باشید و استفاده بکنید. در محیط‌های سربسته حتما نسبت به استفاده از ماسک الزامی وجود داره و نسبت به معدوم کردن و دور انداختن ماسک هم مد نظر داشته باشید که ماسکی رو که استفاده کردین حتما در ظرف‌ها و سطل‌های دربسته شما دور بیاندازید و معدوم بکنید چرا که خود همین ماسک حاوی ذرات ویروس هست ذرات میکروب رو با خودش حمل میکنه و خودش یکی از منابع آلودگی خواهد بود. امیدوارم که با رعایت این نکات بهداشتی هرچه سریع‌تر تندرستی و سلامت همه مردم ایران زمین رو شاهد باشیم و ریشه کن شدن ویروس کرونا رو هرچه زودتر بشنویم.
فکرشی نمی کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت میکنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت مسئولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار.
به نام خدا و سلام. دیگه بر کسی پوشیده نیست که ایران در سالهای اخیر هم در دانش پزشکی و هم تجهیزات پزشکی در دنیا حرفهای زیادی برای گفتن داره. این قسمت اختصاص داره به یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که گام بزرگ، مهم و مؤثری رو در ساخت یکی از تجهیزات مهم پزشکی برداشته. حسن آقای مهندس، ممنون که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. خواهش میکنم خودتون و مجموعه‌ای که امروز در خدمتتون هستیم رو معرفی بفرمایید.
من کاویانی هستم، مدیر عامل شرکت. شرکت ما یک شرکت دانش بنیان هست که تولید کننده و طراح دستگاه‌های جراحی فرکانس بالا که به الکتروسرجری معروف هست هستیم و هم در حوزه دستگاه‌های الکتروسرجری عمومی و هم دستگاه الکتروسرجری تخصصی ما فعالیت میکنیم. فعالیت ما از اوائل دهه 70 شروع شد. ابتدای کار توی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران کار شروع شد، بعدن دیگه به مراحل تجاری رسید و شرکت تأسیس شد و کاملا دیگه وارد بازار شدیم. اون موقع که ما وارد بازار شدیم، خب بازار ایران کاملا در دست آمریکایی‌ها و آلمان‌ها بود. بعد که ما کم کم وارد شدیم، خب اولش یه مقداری جراح‌های ما یه مقدار مقاومت می‌کردن، چون آشنایی خب نداشتن و نگرانی‌هایی داشتن. خوشبختانه وقتی دیدن دستگاه ما رو و کار کردن باش، دیدن خیلی قابلیت‌هاش نزدیک به آلمانی و آمریکایی هست و خدماتش فوق‌العاده بهتر هست، دیگه کم کم پذیرفتن و خوشبختانه دیگه دستگاه ما الان کاملا تثبیت شده و بیش از 7000 دستگاه داخل بیمارستان‌های کشور و بیش از 1000 دستگاه خارج از کشور به صورت صادرات مشغول به کار هست و الحمدلله به عنوان شرکت خوشنام و تثبیت شده در حوزه دستگاه جراحی الکتریکی ما رو شناختن.
شد که تصمیم به ساخت یه همچین دستگاهی گرفتید؟
ایده اولیش توی جهاد دانشگاهی اتفاق افتاد و اون موقع من خب دنبال طریقه تز فوق لیسانس بودم که یکی از جراح‌ها پیشنهاد کرد که این دستگاهیه که نیاز هست و خوبه روش کار کنین و خب جهاد دانشگاهی هم تصویب کرد این پروژه رو و ما اون موقع شروع به کار کردیم و خوشبختانه وقتی وارد فقط بازار شدیم دیدیم که واقعا خب استقبال خوبی شد، جزو دستگاه ضروری اتاق عمل هست و ما خب تو این مدت 20 و چند سال گام به گام با شرکت‌های پیشرویی که تو این زمینه کار می‌کنن که عمدتا آلمانی و آمریکایی هستن در واقع پیش رفتیم و هر قابلیتی که اونها اضافه کردن ما با فاصله کوتاهی ظرف چند سال موفق شدیم که اون قابلیت رو پیاده کنیم و خوشبختانه هم از خروج ارز جلوگیری کنیم و هم با صادراتمون یه مقداری ارزآوری هم برای مملکت داشته باشیم.
این دستگاه ها سه عمل کرده اصلی دارن: برش، انعقاد و دیگری بستن رگ ها حین عمل جراحیه. اصلی ترین تنظیماتی که کاربران باید انجام بدن تنظیم حالت های کاری دستگاهه. یکی از موارد استفاده از این دستگاه برای عمل بایپس قلبه که رگ مورد نیاز برای قلب توسط این دستگاه بریده میشه و بعداً در محل خودش قرار میگیره. این دستگاه با اندازه‌گیری مشخصه بافت انرژی لازم رو برای انجام کار تنظیم و به کار میگیره تا بار کافی به رگ وارد بشه که اگر اینطور نباشه عمل سیل انجام نمیشه و بافت به هم نمیچسبه و اگر بیشتر هم باشه ممکنه بعداً بر اثر فشار خون بالا از هم باز بشه.
اگه بخوام این دستگاه رو با نمونه خارجیش مقایسه بکنیم به جهت قیمت و خدمات پس از فروش اینها چطور میشه؟ چه مزیتی داره این دستگاه؟
ببینید قیمت‌های مدل‌های مختلف دستگاه ما از ساده‌ترین مدلش از 1000 دلار شروع میشه تا مدل‌های پیچیده‌ترش تا حدود 5-6000 دلار هست. اگر ما قیمت متوسط دستگاهمون رو حدود 2000-2500 دلار بگیریم، با همین قابلیت ها و با همین امکانات اگر قرار بود همون دستگاه آلمانی و آمریکایی استفاده بشه، این قیمت متوسط قطعا میرفت بالای 10000 دلار. یعنی ما به طور متوسط هر دستگاهی بالای 7500 دلار داریم فقط جلوگیری میکنیم از خروج ارز. به اضافه اینکه اصلا ما وقتی دستگاهمون رو 2500 دلار میفروشیم مثلا اینقدر ارزبری نداره، مثلا در حد 500-600 دلار ارزبری داره. یعنی نشون میده که ما در سال بیش از 3 میلیون دلار، حالا چون ما سالی حدود 400 تا دستگاه تولید میکنیم، ما بیش از 3 میلیون دلار در واقع هزینه های بیمارستان های خودمون رو کاهش دادیم، نزدیک 4 میلیون دلار اصلا از خروج ارز جلوگیری کردیم، به اضافه اینکه ما حدود 100 الی 200 هزار دلار در سال صادرات هم داریم که ارزآوری داره.
این سیلی که روی این دستگاه هست سیل خیلی هوشمندی هست و خیلی کار جراح راحت میکنه. عملکرد کلی سیستم سیلو اگه بخوام توضیح بدم، برای بستن عروق استفاده میشه. یعنی شما زمانی که لازم هست، حالا خود جراح که میخواد استفاده کنه، زمانی که لازم هست که یک قسمتی از یه ارگانی یا ارگانی رو از بدن خارج کنه، این کلی عروق خونی به قسمت‌های دیگه داره.
مثلا یه قده وصل به دقیقا. رگی قده رو در میاره، رگ باز میمونه. این
آره، رگ رو قده که میخواد خارج بشه ممکنه مثلا 50 تا 20 تا 30 تا رگ خونرسان داشته باشه. تمام این رگ‌ها یکی یکی باید بسته بشن. بعد از اونه که جراح
میکنه. اون بستن رگ‌ها رو این دستگاه انجام میده. دقیقاً.
روشی که قبلا استفاده می‌شده، روش بخیه زدن بوده یا استفاده از کلیپس بوده که هم خیلی زمان بره، هم احتمال خطا توش زیاده.
آره، کوچه بخیه می‌زدن دیگه.
دقیقاً. ولی کاری که این دستگاه انجام میده اینه که با کمک یه ابزاری که بهش متصل میشه که حالت انبر مانند هست، رگ میاد داخل این انبر قرار میگیره.
خب
رگ کامل بسته میشه، میچسبه به هم، این انبر قفل میشه کامل با فشار مکانیکی. بعد انرژی الکتریکی که دستگاه تولید میکنه از طریق صفحه هایی که این فک ها دارن،
بله،
از داخل رگ عبور میکنه. این باعث میشه که بافت رگ ذوب بشه و رگ کاملا بسته بشه،
جوش میخوره
دقیقا مثل جوش دادن. در نهایت جراح میتونه حالا یا
با سرعت بیشتری کارش انجام بده،
آره، میتونه بعد از اون رگ رو قطع کنه که حالا این انبوری که دست من هست خودش تیغ هم داره که یه ماشه اینجا یه تیغ از این وسط میره خودش میبره، ولی پنسل یا انبورهایی هم هست که حالا این کارو باید خود جراح دستی اینو باز کنه، خود جراح دستی مثلا ببره.
درسته، خیلی متشکرم. آقا دست شما درد نکنه.
یه چیزی هم خواستم توضیح بدم راجع به هوشمندی خود دستگاه.
این خواهش میکنم،
مد سیل که من عرض کردم خدمتتون هوشمنده، اگه دقت کنین اینجا تنظیم توان براش وجود نداره، چون توانش رو خودش تنظیم میکنه. این عملکرد سیل
بسته به قطر رگ و اون باری که باید وارد بکنه که رگ جوش بخوره، خودش به صورت اسمارت این کار انجام
تقریبا یه همچین چیزیه. چون
دارم یواش یواش چیزایی یاد میگیرم. شما چند سالتونه؟
من 33 سال.
ماشاءالله. چه احساسی داری این کار رو انجام میدی؟ برای کشور دستگاه ایرانی ساخته میشه و
خب قطعا باعث افتخاره که کمکی به کشورم بکنم. و
مثلا یه روزی تو تاکسی نشستی یه نفر میگه مملکت هیچی نداره، بعد شما اینجا یه همچین کاری رو انجام دید، چه احساسی به دست میده؟
نه خب اون یه جور دید منفیه نسبت به اینجور
مواره، چون که دادنش برای همه سخته،
چون اطلاعی ممکنه نداشته باشن نسبت به اینکه چه چیزایی با تکنولوژی تو کشور ما تولید میشه، ممکنه همچین نظری داشته باشن. خب اگه غالبا با اینجور موارد آشنا بشن، با شرکتای مثل ما آشنا بشن، قطعا ممکنه نظرشون رو تغییر کنه.
روزه که کارتون رو شروع کردین فکر میکردید که یه روزی به همچین جایگاهی برسید و شرکتون انقدر رشد بکنه و بزرگ بشه؟
ببینید اون موقع خب خیلی شرایط سخت بود، یعنی واقعا ما حالا این که میگن از صفر شروع کردیم، واقعا شرکت رو از صفر شروع کردیم. سرمایه که ما اول گذاشتیم یه چیزی مضحک و خنده‌دار، یعنی مثلا 7 تا 20 هزار تومان، 140 هزار تومان مثلا ما اول گفتیم بیایم شروع کنیم. و واقعا خب شرایط خیلی سخت بود، خصوصا یک دو سال اول که اصلا خب تا شرکت بتونه خودش رو جمع و جور کنه، سعی و خطاهاش رو انجام بده، اینها خب خیلی فشار اومد، خیلی از شرکا در حقیقت جدا شدن اینها. اما خب بالاخره به سماجت و بالاخره توفیق الهی و همکاری مؤسسین شرکت و همکاری خود پرسنل شرکت و سخت‌کوشی و اینها بالاخره نهایتا نتیجه داد. البته هم عرض کنم که ما این تنها پروژه تجهیزات پزشکیمون نبود، دو سه تا پروژه دیگه ما انجام دادیم که متاسفانه اونها به نتیجه نرسید. یعنی با اینکه حتی موفق شدیم تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی رو بگیریم، یه تعداد کمی هم تولید کنیم، اما قیمتمون خیلی رقابتی نبود و نتونستیم تو بازار دووم بیاریم. اما خوشبختانه این دستگاه قیمتمون خیلی رقابتی بود و خیلی خوب استقبال شد. البته خب تلاش و زحمت بیشتری هم نسبت به اون دو تا دستگاه دیگه، ما تمرکز بیشتری هم روی این دستگاه داشتیم.
در این بخش استانداردهای جهانی در حوزه تجهیزات پزشکی بررسی میشه، استانداردهایی مثل IEC و پارتیکولرهای تجهیزات پزشکی. علت این بررسی تطبیق دستگاه‌های تولید شده در این شرکت با استانداردهای روز دنیاست. همینطور پروتکل‌های عرضه بالینی هم در این قسمت انجام میشه که به اون PMCF گفته میشه که نوعی پیگیری بالینی بعد از بازار. این پیگیری به صورت دو سالانه و یا سالانه انجام میشه.
خب بریم این قسمت تا ببینیم که چی در انتظارمونه و اینجا چه اتفاقی داره میفته.
سلام ارشد.
سلام علیکم.
سلام باشید.
خوش آمدید. سلامت باشید. ان شاء الله زنده باد.
من در به بندش کار نداره.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سر صدایی. خوب است ان شاء الله.
سلام شما خیلی خوش آمدید. زنده باشید ان شاء الله.
اینجا چه کاری انجام میشه؟
طراحی و ساخت پی سی بی دارین که طراحیش با ما ساختش برون سپاری شده. تأمین قطعات هستش، مونتاژ قطعات هست که برون سپاری شده و در نهایت آماده شدن چنین بوردی هست که این بوردهای متعددی کنار هم هستن که دستگاه ما رو تشکیل میدن.
بله.
تو این قسمت دوست ما مشغول تست عمل کرده بورد هستن. یعنی هر بورد به صورت منفرد تست عمل کرده میشن تا در نهایت در کنار همدیگه بتونن اون کاری که باید انجام بدن رو صحه گذاری بشه و انجام بدن. دوستان ما تو این قسمت و حتی تو قسمت مکانیک تحصیلات دانشگاهی رو که دارن علاوه بر اون آموزش‌های خاص این دستگاه داده شده خدمتشون.
در چه رشته‌هایی معمولا دوستان تحصیل کردن که اینجا کار میکنن؟
تو این قسمت ما رشته الکترونیک رو داریم.
درسته. اون طرف هم میتونیم ببینیم برام توضیح.
خواهش میکنم. و تو این قسمت همکار من مشغول به تست عملکردی هستن. تو اون قسمت ما تست عملکردی یک مدل از بورد رو داشتیم، اینجا بورد دیگه رو داریم. با توجه به تجهیزات و تسترهایی که هستش، دستورالعمل‌هایی که دارن، فرم‌هایی که دارن، تست رو شروع و به پایان می‌رسونن.
خب
ما این تو این قسمت هم تست ترانس‌های فرکانس بالا رو داریم که از تخصص همکارمون برای این تست استفاده کردیم. خسته نباشید. و تو این قسمت بازبینی مادربورد و در ادامه کالیبراسیون مجموعه دستگاه داریم. کالیبراسیون خب از اسمش معلومه دیگه، بوردهای متعدد در کنار همدیگه کالیبره و تنظیم میشن.
بله.
و بعد از این قسمت ما مجوز پیدا میکنه دستگاه که کیسینگ بشه، یعنی داخل کیس بره و در این قسمت کار تو مرحله الکترونیک که ما تموم میشه.
درسته.
و کیس میره برای کیسینگ. حالا تو قسمت بعدی که ایشالله در کنارتون بودم اون رو هم توضیح میدم خدمتتون.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتی که دادین. خیلی کار جالبی دارید دنیا.
خواهش می‌کنم. به هر حال لذت انجام کار تا نباشه کیفیت این حرفا تعریف نمیشه آقا توی کار. خواهش می‌کنم. این سالن کیسینگ ما هستش، یعنی همون مقوله‌ای که توی قسمت الکترونیک داشتیم، همون پسی که توی قسمت الکترونیک داشتیم اینجا تو قسمت الکترونیک مکانیکمون داریم.
بله.
یعنی اینکه کیسینگ اینجا انجام میشه، تکتیک ورق‌کاری‌ها بیرون انجام شده، چاپ، رنگ و و و کارهای متنوع اینجا کنترل کیفی میشه تک تک قطعات و اسمبلشون تو این قسمت برای یک مدل دستگاه. و قسمت دیگه ای هم داریم که مدلای دیگه ای دستگاه ما. ما اینجا خانواده آیکونیک رو داریم، اون ور خانواده میگ رو داریم.
درست.
و شاید اینطوری بگم که به ازای هر همکاری که اینجا هست 3 تا 5 نفر در خارج از شرکت حامی این کار هستن، یعنی دارن بحث اشتغالشون هستش، بحث صنعتشون هستش و بحث درآمدی که دارن از این کار هست. یعنی کار برون سپاری میشه و کارها به صورت موازی کمک گرفته میشه ازشون.
اصول کار این دستگاه بر مبنای حرارته. تاریخش هم برمیگرده به اون زمانی که انسان سنگ و داغ میکرد میذاشت روی زخم تا خون و بند بیاره. منطقه مراتب خیلی پیشرفته تر از اون سنگ داغ. کاری که انجام میده میاد توان الکتریکی ایجاد میکنه با شکل موجهای متفاوت برای انجام عملهای متفاوت. هر مدار الکتریکی برای برقرار شدن حتما باید یه حلقه یه تشکیل بده. این دستگاه ما هم دقیقا همینطوره. یه پلیتی که همکار هم بهتون اشاره کرد باید به بدن بیمار متصل بشه که این پلیت توی بافت‌های پرخون مثل بالای بازو یا بالای ران وصل میشه و وقتی که وصل میشه دستگاه به طور خودکار توسط این چراغ اتصالش رو نشون میده. این قسمت منفی مدار ما میشه. وقتی که این اتصال برقرار شد ما میتونیم جریان الکتریکی رو به بافت بدیم. دستگاهمون برای انجام برش و انعقاد که هر کدوم مدهای متفاوتی داره که برای جراحی‌های متفاوت بسته به نیاز جراح میتونه ازش استفاده بکنه. همینچنین در مورد قلم هامون قلممون هم سریای مختلفی داره. این دستگاه به قول معروف با این دوتا کلید یا توسط پدال فعال میشه و بسته به نیاز جراح میتونه مثلا از این قلم‌های متفاوت بهره ببره. روی قسمت گوشت رو ببینید، وقتی که من این جریان الکتریکی رو به اینجا میدم، حالت کوگولیشن یا همون انعقاد رو میتونید ببینید.
با توجه به شعار سال رفع موانع تولید و حمایت ها و مانع زدایی ها هست، بزرگترین مانع تولید شما از گذشته تا به امروز و حالا در حال حاضر که مشغول به تولید همچین دستگاهی هستین چی هست که اگر اون مانع برداشته بشه بخش اعظمی از مشکلات شما حل میشه و چه حمایت هایی از شما صورت بگیره برای شما بهتر؟
ببینید، موانعی که معمولا جلوی ما هست معمولا از جاهای دولتی حکومتی این ها هست. ما با جای خیلی زیادی سرکار داریم دیگه، یعنی ما چون تجهیزات پزشکی هستیم هم با وزارت بهداشت، حالا به خاطر گرفتن اون پروانه ساخت گواهی ها تاییدیه ها، هم با وزارت صنعت، هم با بانک مرکزی، مثلا فرض کنیم میخوایم یه چیزی وارد کنیم به قطعات یا میخوایم چیزی که صادر کردیم نشون بدیم که ارز تعهد برگشت ارزش رو انجام دادیم، با پارک فناوری، با معاونت فناوری ریاست جمهوری، حتی گاهی دفتر تهرانمون با شهرداری، اینها به مشکل داریم. بعضی وقتا خب اداره مالیات، اداره بیمه، اینها. ببینید، به هر حال اگر این موانع رو هر اداره‌ای وقتی با شرکت تولید کننده دانش بنیان مواجه میشه از سختگیری‌هاش کم کنه، این به ما یک در حقیقت جای نفسی میذاره که ما به کار اصلیمون برسیم و بتونیم در واقع اون وظیفه اصلیمون که دنبال کردن پیشرفت‌های علمی دنیا هست رو انجام بدیم. و هر چی جایی که عرض کردم مانع جلوی پای ما بزنن که معمولا این کار میکنن، یعنی بدون استثنا من یادم نمیاد ما با یه سازمان یا نهاد دولتی وارد تعامل شده باشیم و یک موانع بیجا، یه وقت هست به هر حال مانع به جایی هست. فرض کنید اصلا خب تجهیزات پزشکی اصلا معروفه به اینکه جزء محصولات های رگولاریتی هست و باید مقررات استانداردهای فوق العاده سختگیرانه رو پاس کنه تا بتونه اجازه ورود به بازار پیدا کنه. اینها رو من نمیگم موانع بیجا، اما موانع بروکراتیک، موانع اداری.
خب، فرصت برنامه امروز هم به پایان رسید. خدا قوت میگیم به همه متخصصین کشور عزیزمون ایران. تشکر میکنم از بزرگواران در پارک فناوری پردیس که محبت کردن و زمین ساز تهیه این مستند شدن. خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
پانزده و 25 دقیقه. متشکرم از اینکه همراه هستین با شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت
الان که 10 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون، خودت گوش کن اصلا.
اینجا 10 دقیقه.
به نام خداوند بخشنده مهربون. سلام به شما هموطنهای عزیزم در سراسر کشور. خیلی خوش اومدید به 10 دقیقه این هفته. امروز بازم میخوام یه ماجرای شنیدنی رو براتون تعریف کنم. بله، پس یه نفس عمیق بکشید و با آرامش برنامه رو بشنوید. اینجوری عجب هوای آلوده ای آقا، یعنی این آلودگی هوا نمیذاره یه نفس راحت بکشیم. اتفاقا امروز این صدام هم گرفت، درباره همین آلودگی هوا میخواییم با هم صحبت کنیم. یه ماجرای قدیمی توی شهرهای ما، مخصوصا کلان شهرها، که نمیدونم چرا حل نمیشه. البته آلودگی هوا فقط مشکل موزل کشورمون نیست، بلکه یه مسئله جهانیه. هر سال نزدیک به 7 میلیون نفر در جهان جون خودشونو با آلودگی هوا از دست میدن و نزدیک به 3 تریلیون دلار از اقتصاد دنیا با آلودگی هوا از بین میره. ایران در میان 106 کشور دنیا در رتبه 23 شاخص کیفیت هوا قرار داره. تهران هم در میان سایر پایتخت‌های جهان رتبه 19 غلظت ذرات معلق رو به خودش اختصاص داده. آفرین تهران. به گفته رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، ایران در منطقه غرب آسیا رتبه 6 آلودگی هوا رو داره. یعنی چی؟ آخه چرا این همه آلودگی هوا؟ پس این همه سال که میخواستیم قانون هوای پاک رو اجرا کنیم چی شد؟
طرحی دارم برای کاهش آلودگی هوا.
دوستان در قالب طرح‌های پیشنهادی چند طرح دادن که پنچر است. ببین اگه طرح در اینها نیست بگو، اگر هست که نگو.
نفس نکشیم تا وقتی هوا تمیز شود. نه، کوه را سوراخ بنماییم تا آلودگی برود. نه این که نمی‌شود. هوا خیلی هم تمیز است، جوسازی نکن. این آخری را که نوشته؟
پدرم گفته بود دیروز چه اعلامش بود.
دولت‌ها هر سال توی بودجه‌های سالیانه خودشون برای اجرای قانون هوای پاک یه رقمی تعیین می‌کنن و امسال هم توی بودجه 1401 قرار شده 320 میلیارد تومان برای کاهش آلودگی هوا در نظر بگیرن. اما آیا مبلغی که در لایحه بودجه 1401 برای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شده کفاف اجرای پروژه این قانون رو میده؟ پاسخ رو از زبان بهزاد اشجعی، کارشناس و پژوهشگر حوزه آلودگی هوا بشنوید.
از نظر من بیشتر به شوخی شبیه هست تا به یک راهکار. 320 میلیارد تومان میشه پول 80 تا دونه اتوبوس. عرض کردم فقط 5000 اتوبوس در تهران ما فرسوده داریم. یعنی این 320 میلیارد تومان نمیدونم حالا با چه منطقی تعیین شده، ولی خیلی تاثیرش کمه در بحث کاهش آلودگی هوا. نمیشه واقعا باهاش کاری انجام داد. پروژه هایی که در قانون هوای پاک، راهکارهایی که در قانون هوای پاک تعیین شده، واقعا با این یک همچین بودجه هایی نمیشه انتظار داشت که بتونیم انجام بدیم. با توجه به اولویتی که این مسئله در کشور داره و بزرگترین موزل اجتماعی کشور آلودگی هوا، سالی 12000 تا کشته مستقیم داره، فقط در تهران هم 3700 تا فوتی داره به صورت مستقیم، غیر مستقیم که خیلی بیشتر، و 2.6 میلیارد دلار خسارتشه که بانک جهانی ارزیابی کرده فقط در شهر تهران به صورت سالیانه. خب وقتی یک همچین موزل بزرگی داریم، در حد مثلا کم آبی، شاید هم حتی مزرعه مهمتر از اون هست، باید یک فصل جداگانه در بودجه براش در نظر گرفته باشه و یک منبعی و یک ردیفی در اونجا پیش بینی بشه که متناسب باشه با این راهکارا. وقتی ما میگیم مثلا 20000 تا اتوبوس باید نوسازی بشه، وقتی ما میگیم که مثلا در شهر تهران 400000 تا موتورسیکلت باید برقی بشه، وقتی میگیم که 200000 تا تاکسی فرسوده داریم، با این ارقام واقعا نمیشه برای این موضوعات کاری انجام داد.
از بحث پول و بودجه که بگذریم، بد نیست بدونید که 23 دستگاه دولتی در اجرای کردن قانون هوای پاک وظیفه دارن و جالبه که دستگاه مربوطه به وظایفی که خودشون اون رو می‌نویسن عمل نمی‌کنن و آیین‌نامه‌ای که نوشته میشه در اجرا به مشکل برمیخوره. به این دلیل که دستگاه‌ها توان لازم برای اجرای اون رو ندارن و این مسئله به جای مبارزه با آلودگی هوا موجب رونق آلودگی میشه.
آلودگی هوا رونق فراوان داشت. آنها مجبور بودند برای تنفس بهتر از ماکس تنفس استفاده کنند. اما متاسفانه آلودگی رونق بیشتری پیدا می کرد. بنابراین آنها از ماکس فیلتردار استفاده می کرد.